کامتان، درز برم دامشتنی دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهش ره روان راهش، ای مرزبانان قیون مرزی بین نیک و زشت، با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف جاوید مان و مادگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سپید و سبز بود، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب دوست غریب شهر بهشت، وقتی خدا در سرنوشت نام رضا شد انتخاب روز غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
مدیریت برتر.
من تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارم. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارم. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهی به امید رضایت تو. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم به همراهان خوب رادیوی تخصصی اقتصاد. به برنامه مدیریت برتر خوش آمدید. با امواج رادیویی به محل کار، خونه، ماشین و هر کجا که گیرنده رادیویی شما موج رادیو اقتصاد رو میگیره میای برای تشکیل یک کلاس صوتی تا مباحث مدیریتی رو با شما مرور کنیم. در این کلاس صوتی هم از دیدگاه تئوریک و هم از دیدگاه کارگاهی با شما هستیم. مدیریت برتر این جلسه رو هم پیگیری بفرمایید. در کلاس مدیریتی این جلسه به سراغ ادامه گرایش مدیریت مالی و گام 72 مدیریت برتر میریم، فصل سوم و برنامه 10. قبل از شروع کلاس بریم با رزومه دو استاد ارجمند خودمون آشنا بشیم، جناب آقای دکتر آسیاچی و مهمان ارجمندمون دکتر جواد این‌آبادی.
دکتر محمود آسیاچی،
متولد 1346 تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است. وی دوره‌های آموزشی تخصصی مهارتی، مربیگری کلیه سیستم‌های مدیریت کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، آشنایی و مستندسازی و ممیزی ایزو 9000 مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، سرممیزی ایزو 9000 فنون آماری یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، تولید ناب و کایزن و TQM کارگاه آموزشی بازآموزی ارزیابان مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، کارگاه آموزشی تکمیلی سرارزیابان مدل EFQM ویرایش 2010 و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان: تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
رزومه دکتر عین‌آبادی. دکتر جواد عین‌آبادی دانشجوی فوق دکترای مدیریت مالی از آلمان، دارای دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین 12 سال سابقه تدریس و اجرا در حوزه‌های مختلف مالی را دارا می باشد. از سوابق تدریس ایشان می توان به تدریس مقطع کارشناسی ارشد دروس مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه علوم اقتصادی تهران اشاره کرد. مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، اقتصاد و صنعت بانکداری ایران، صنعت لیزینگ در ایران و جهان جزو برخی از تألیفات ایشان است.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس مالی برنامه مدیریت برتر و استاد این کلاس و دارای دکترای استراتژیک و همچنین میهمان عزیز و ارجمندمون که باز هم قبول زحمت فرمودن، جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی فوق دکترای مدیریت مالی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های گرامی. همونجوری که فرمودین برنامه 70 هست، 10 برنامه از فصل 3 مدیریت برتر که در زمینه مدیریت مالی و مباحث مربوط به اون داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، منم سلام عرض کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. انشالله که این مباحثی که خدمتون بودیم و امروز خدمتون هستیم مثمر ثمر و مفید فایده باشه انشالله.
خب باز هم برمیگردیم به مباحثی که مطرح کردیم. جناب آقای دکتر آسیاچی موافق هستید؟
خواهش میکنم. ما در برنامه گذشته در مورد مباحث مالی و مشخصا در برنامه قبل در مورد بورس صحبت کردیم که دوستان چجوری وارد بورس بشن، چجوری بتونن یه تجزیه تحلیلی حتی ابتدایی داشته باشن، که البته هم بنده و هم آقای دکتر توصیه کردیم به همه عزیزان، حالا چه مدیران سازمان ها چه افراد به صورت فرد، اگه میخوان وارد بورس بشن یه اطلاعاتی حالا یا در قالب کلاس های حضوری که حالا خوشبختانه وقتی روزنامه های مختلفی رو میبینیم توش آگهی های زیادی هست، یا از طریق مطالعه کتب خوب و متعددی هم هست توی بازار که با یه آگاهی وارد بورس بشن بهتر است، حتی اگر میخوان تو صندوق های سرمایه گذاری در واقع سهام داشته باشن. ولی امروز میخوایم با این برنامه بیشتر در رابطه روش‌های تأمین مالی صحبت بکنیم. آقای دکتر، خب خیلی از مدیران برای پروژه‌های آتیشون دنبال تأمین مالی هستن، که حالا یکیش میتونه مثلا سود سهامی باشه که یه سود کلن سازمان باشه که از سال قبل پولش هست و بعد روش‌های دیگه تأمین مالی. من میخوام قبل از اینکه وارد روش‌های تأمین مالی بشیم، ما جلسه گذشته در مورد که سود حاصل رو چجوری تقسیم کنیم یکم اگه صلاح میدونید بیشتر صحبت کنیم که مدیران چقدر سود رو تقسیم کنن، چقدرش رو نگهدارن، آیا این نرمی داره که مثلا باید آ درصدش تقسیم بشود یا نه باید آ درصدش تقسیم نشود.
بله، خدمت شما عرض کنم که بحث خیلی خوبیه که ما بخوایم در مورد تقسیم سود یه سیاست واحد رو اتخاذ بکنیم. تو کشورهای مختلف این بحث در واقع کمی فرق داره. مثلا تو کشور اروپایی معمولا اینا بین 20 تا 40 درصد سود رو تقسیم میکنن. کشور آسیایی مثلا بین 40 تا 60 درصد تقسیم میکنن. صنعت باز اون فعالیتی که درش وجود داره باز تعیین کننده هستش که نوع سهام دارایی که اونجا هستن اون سهمو خریدن باز تعیین کننده هستش. اینی که خیلی ضابطه خاصی نداره بگیم حتما مثلا شما ولی 10 درصد از سود قانون تجارت میگه حتما باید شما انباشته کنید، الباقی رو میتونید تقسیم کنید. همینجور که ما در مورد تقسیم سود هم باز یه الزام داریم که شما باید 10 درصد رو تقسیم بکنید حداقل، یعنی که ما نمیتونیم هیچی هم تقسیم نکنیم، نمیتونیم هیچی هم در واقع انباشته نکنیم. اینه که بر ترتیب ضوابطی هست قانون تجارت مشخص کرده، الباقی رو ما میتونیم در موردش با توجه به تصمیمی که تو هیئت مدیره میگیریم بتونیم یه سیاست خوب رو. معمولا تو شرکت ها خوب ترجیح اینه که الان عرف شده که معمولا میگن افزایش سرمایه میدیم، دوباره افزایش سرمایه 100 درصد میارن توی طرح توجیهی و دوباره باز پروژه اجرا میکنن، یعنی که 100 درصد تقسیم میکنن باز هم سود تقسیمی رو از محل تقسیم کرده میان افزایش سرمایه میدن. آره، یعنی الان خیلی سهامدارا میان تو مثلا مجمع شرکت میکنن، خب هیئت مدیره تصمیم میگیره که 100 درصد سود تقسیم کنه غیر از اون 10 درصدی که خب انباشته میشه. آره، بعد میگن که خب سهامدار محترم دوست داره که سودتون رو بگیرید یا میخوای که مثلا ما ببریم باز توی افزایش سرمایه،
سهام بیشتری بهشون میدن.
آره، بعد اونایی که خیلی واقعا نیاز دارن اینا میگن که خب اگه بشه به ما سود بدید، تعدادشون خیلی کمه اینا.
حالا آقای دکتر، من توی هیئت مدیره بودم، اعضا میگفتن خب ببینیم مثلا این نظر مالی منطقی داره، میگفتن سود تقسیمی ما رو اون 90 درصدی که قانونی باید تقسیم کنیم به ما بدین برای طرح توجیه سازمان بره وام بگیره بانک. خب ببینم آیا هم چیزی از منطق مالی و منطق ریاضی مالیات مالی چیزی داره، کاربردی داره، یا اصلا چه توجیهی براش میشه کرد؟
ببین اگه سهام داره ما سهام داره باشن که تصمیم ساز باشن برای ما، یعنی اکثریت باشن، مثلا اگه 60 تا سهام داره همشون بگه ما سودون میخوایم، مثلا هیئت مدیره با تقسیم کنه. ولی یه وقتی هست نه، مثلا تعدادی از سهام داره 1 درصد 2 درصد نه 5 درصد میگن آقا ما سودون رو میخوایم، 95 درصد دیگه میگن نه مثلا ببر تو افزایش سرمایه، اون موقع نمیتونن کاری بکنن.
نه نه نه، ببینید من عرضم اینه که سهامدارای عمده که شاید حتی شدن نزدیک 80 درصد سهامدارا گفتن که آقا سود تقسیم بشه ولی بانک سازمان اگه میخواد طرح توسعه بده برای تامین مالیش بره وام بگیره. میخوام ببینم این اصلا توجیه مالی داره؟ این به ضررشون نیست که برن وام بگیرن؟
خب نداریم ما هم چیزی رو که این شکلی باشه
بدن.
آره، این مگر اینکه طرح خیلی خاصی باشه واقعا
تعجب کردم
بازده خیلی زیادی داشته باشه. معمولا هم سهامدارا اگه سهامدار عاقلی باشن برای سازمان بخوان به دراز مدت سرمایه گذاری کنن بیشتر به دنبال افزایش سرمایه هستن تا اینکه بخوان تقسیم سود بکنن. حالا متاسفانه تو برخی شرکت هم هستن دیگه تعدادی از هیئت مدیره که خب میخوان سودشون رو بگیرن
و این به نرخ تورم و نرخ بهره بانک ربطی نداره؟ یعنی ممکنی مثلا اگه ماها که سهام داریم فکر کنیم تورم مثلا 30 درصده 40 درصده ولی از بانک میتونم، حالا شما برنامه پیشم من یادم چند تا عدد به ما دادین 12 درصد و 14 درصد، من از کنم از بانک میتونم مثلا میگم 14 درصد وام بگیرم یا 20 درصد بگیرم ولی تورم بیرون 40 درصد.
بله، نکته خوبی رو گفتید. اگه یادتون باشه یه برهه زمان تو کشور خودمونم این اتفاق افتاد.
بله، چون افتاده بود.
آره، مثلا مردم میمدن به هر ترتیبی شده وام رو میگرفتن، بعد توی در واقع اون شرایطی که وام گرفته بودن میومدن مثلا برای ساخت و ساز یا مثلا برای خرید کالا استفاده میکردن و بازده خیلی خوبی هم عایدشون میشد.
پول بیشتر از
آره.
ارزش
اینی که بستگی به اون شرایط اقتصادی داره و در واقع ما تو کشور خارجی الان شما بانک خارجی رو من مثلا همین دو هفته پیش ما یه ماموریتی رفته بودیم آلمان، من از اون بانکی که اونجا در واقع باشون مذاکره میکردیم پرسیدم، گفتم نرخ سود شما چقدره؟ که نرخ جدول سپرداش به من نشون داد، گفت اگه شما 5 سال پول تو اینجا بذاریم ما 1.6% بهتون سود میدیم. گفتم اگه من در سال بعد از 5 سال دیگه سالیانه، آره
سالیانه،
آره گفتم اگه 1 سال بذارم، گفت 1 سال ما حدود 0.5% سود میدیم. بعد گفتم توی 1 ماه، گفت 0.15%. ببین نرخ‌های اونا رو نگاه کنید، خب اینا تورمشون مثلا زیر 1% دیگه. اصلا اونجا پول نگهداری نمی‌کنن، بیشتر دوست دارن وام و تسهیلات بدن. تو کشور ما دقیقاً برعکس، الان تو کشور ما همه دوست دارن وام بگیرن.
بله،
به خاطر اینکه نرخ تورم تو کشور ما بالاست و نرخ وام ارزان‌تر. البته الان شاید کمی عوض شده دیگه، نمی‌تونیم اینجوری که الان هم کمی الان تورم و نرخ سود نعل به نعل بازار شده
تقریبا.
اینی که به هر ترتیب این بستگی به اون شرایط خاص داره که تو بازار حاکم هست و به اون صنعتی که هست، ولی به طبع اگه ما بتونیم روشی رو تو تامین مالی اتخاذ بکنیم که هزینه بهای تمام شده پول رو ارزان‌تر بکنه، خب خیلی بهتره. بسید. ما توی تامین مالی آی دکتر 3-4 تا سورس داریم برای تامین مالی برای شرکت بزرگ. اصلا مدیریت نقدینگی چجوری باید بکنیم؟ خودش یه بحثه.
از اینجا شروع کنیم که اصلا من چجوری پولام
یادتون باشه گفتیم که معمولا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید یه در واقع مدیریت خوبی روی منابع نقدینگیشون بکنن که 1/3 از پولشون رو همیشه نقد نگه دارن، 1/3 دیگر رو کوتاه مدت سرمایه گذاری کنن و 1/3 آخر رو بیان تو پروژه‌های بلند مدت اینوست کنن.
بسیار عالی.
آره، حالا تو این بحث بیشتر با هم صحبت میکنیم.
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر اسیچکی و جناب آقای دکتر جواد اینابادی، استاد و میهمان بزرگوار برنامه مدیریت برتر. اگر میخواید لذت تجربه مدیریت بالا رو داشته باشید، از شنیدن برنامه مدیریت برتر غافل نشید. طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در برنامه مدیریت برتر. با دیدگاه های مدیریت مالی باز هم با شما هستیم، جناب آقای دکتر محمود آسیاچی و میهمان توانا و خبره خودمون آقای دکتر جواد اینابادی.
بله، داشتیم با مدیرای محترممون صحبت میکردیم و اصلا ماموریت ما تو این برنامه اینه که یه مقدار چراغا رو روشن کنیم، مدیرا بهتر هم سازمانشون رو بشناسن، هم بازار کسب و کار رو هم بهتر مدیریت کنن. و یکی از مهمترین مباحث آقای دکتر در خدمت شما داشتیم در مورد مدیریت نقدینگی.
بله.
و اگه اینو پیوندش هم بدیم به تأمین مالی، که مقدار خیال مدیرامون از مسائل نقدینگی و مالی و تأمین مالی راحت کنیم ممنون میشیم. چه جوری دارایی و نقد به خصوص نقدینگی رو مدیریت کنیم و اگه نیازی شد برای طرح ها چه جوری تأمین مالی کنیم.
حالا جالب خدمتون بگم که تو کشور ما، خب الان مخاطب ما بیشتر این بنگاه‌های بزرگ هستن.
بله.
که یا بنگاه‌های کوچیکی که یه کارگاهی داره برای خودش، داره یه بیزینس رو انداخته با 20 تا 30 تا کارمند یا کارگر، اینا داره کار میکنه. اینا الان مبتلا به هست بهشون این بحثی که ما داریم صحبت میکنیم. خیلی‌هاشون من مراجعه کردم، میگم مثلا ما اینقدر سرمایه در گردش می‌خوایم، رفتیم از فلان جا وام گرفتیم، پروژه رو آوردیم، کارخونه رو راه انداختیم، الان مواد اولیه نداریم. بعد از طرف میام پول این وامایی رو که از بانک گرفتیم الان قسطاشو نداریم بدیم، بانک هم فشار داره رو وثیقه هامون، کارخونه رو میخواد تصاحب بکنه، اصلا داستانی دارن اینا.
بله،
حدود 60-70 درصدشون گرفتار این بحثایی که الان خدمتتون هستم میگم، به خاطر اینکه سیاست خوبی رو توی در واقع تامین مالی اینا نگرفتن، اومدن بیگودار با آب زدن، یه سری تسهیلات کلون گرفتن، وارد پروژه های سنگین شدن، نتونستن خوب در واقع اینو سرمایه رو خوب تخصیص بدن و پروژه به سرمنزل مقصود نرسیده که جمع بشه و عایداتش بتونه اون در واقع اون بهره ها و اون نرخ اواق قسط بانک رو پوشش بده. روی این حساب ما اگه بتونیم یه روی کرد خوب در واقع در بیاریم، ببینیم که واقعا ساختار مطلوب سرمایه چیه توی ماسته، ما چیکار کنیم که یه ساختار مطلوب در واقع داشته باشیم که هزینه بهاش تمام شده پولمون حداقل کاهش پیدا کنه یا پایین تر از نرخ بازده بازار بشه. خب ما چند تا روش تامین مالی داریم توی سازمان. میتونه طرف بره بانک داخل کشور، باز بانک ها خودشون مختلفن، یه سری بانک ها بانک خصوصی هستن، خب نرخشون بالای 30%، خود این بحث هم مهمه. یا طرف میاد فاینانس میکنه دیگه، رفت مثلا تجهیزات رو خریده 50% از این نقد میده، 50% دیگه اش خود اون بانک فروشنده میاد بهش یوزانس میده، میگه اینو مثلا 3 ساله 4 ساله بیا پرداخت کن با نرخ مثلا 6-7%. خب خیلی خوبه که تولید کنندگان ما در واقع اقتصاد، اونایی که در واقع تو کار اقتصادی و تولید هستن، مثلا یه یوزانس 6% با یه سود 30% با هم دیگه نهایتا میشه مثلا 21-22%. شما یه پول گران با یه پول ارزون حداقل بگیری که نهایتا اوریج پولت با، یا مثلا شما میتونی مشارکت کنی، یعنی یه شریک بیاری توی سرمایه گذاریت که مثلا یه مقداری بود 5-6% از پولتو، نه زیاد، بعد 5-6% مثلا از طریق یه نفر که پولشو میخواد به شما به امانت بده، این نرخ مثلا معقولی هم از شما میخواد، توی شهر اسلام میدونی که ما مزاربه رو واقعا حلال میدونیم و توی بانکداری بدون ربا ما میگیم آقا در واقع اقتصادیون ما، کارخونه دارای ما، بنگاه اقتصادی بیان واقعا مشارکت کنن با مردم، حالا یه قسمتی که مالکیتشون به خطر نیفته دیگه، مثلا در حد 5-6% این پولایی که الان تو کشورم میدونی که کل پول ما آزاد و بلا تکلیف داریم، جایی که بره مثلا بره سکه بخره، دلار اونم ارزی که اقتصادو متشنج و متلاطم میکنن، خب بیان تو تولید سرمایه گذاری کنن، یه سود منطقی اگه بهشون بدن میان واقعا سرمایه گذاری میکنن. ما باید زمینه های سرمایه گذاری تولید فراهم کنیم دیگه.
بله دیگه،
خود مدیران میتونن با همین ادبیات خدمتشون گفتیم یه در واقع مشوق باشن برای این قضیه که بتونیم نهایتاً اوریج بهای تمام شده پول رو کاهش بدیم توی ساختار سرمایه.
بسیار عالی. پس یکی که میتونیم تسهیلات بگیریم حالا یا بانک‌های خودمون یا از بانک‌های در واقع خارجی به صورت فایننس، یکی همین که بیایم در واقع مشارکت کنیم. حالا آی دکتر این جای بحثش زیاد داره، چون بیرون الان این ماجرا خیلی زیاده، روزنامه ها هم نگاه میکنید شرکت های زیادی فراخوان دادن که مثلا با 10 میلیون 100 میلیون 150 میلیون شریک میطلبن، که حالا اونم جا داره که تعریف بکنیم که چجوری این پول بده که مردم یکم خیالشون راحت بشه، چون بورس رو که جلسات قبل صحبت کردیم من خیالم راحته که دارم در یه جای سرمایه گذاری میکنم که ناظری وجود دارد و کنترل هایی هست و بالاخره یه نظارتی وجود داره. ولی حالا تو اون تأمین سرمایه،
حالا من یه نکته هم شما اشاره کردی به مدیران صنعت در واقع یادآوری کنم. ببینید دوستانی که تو بخش صنعت دارن کار میکنن، ممکنه شما الان مدیر عامل یه هلدینگی که هستی حداقل 100 میلیارد تومان سرمایه شه، میتونید شرکت تو فرابورس ببرید، میتونید، چون خیلیاشون نمیدونن، واقعا این دوستان ما توی بخش صنعت و تولید نمیدونن که شرکت رو میتونن تو فرابورس ببرن، فرابورس بعدن میشه پله پله تو بورس برن، که اینا اگه میخواستن مشارکت هم بکنن در واقع از طریق فرابورس میتونن سهامشون رو پذیرنویسی کنن برای فرابورس.
بله اینجوری میشه قانونی تر.
آره حالا نقطه بعدی هم که من باز گفتم، میتونن از طریق اوراق مشارکت هم تامین مالی کنن،
یه راه دیگه هم اوراق.
آره یه بانکی رو در واقع باید پیدا کنن و یه شرکت تامین سرمایه که بیاد در واقع این مدل رو براشون طراحی کنه. خودت الان تامین سرمایه بانک‌های مختلف میان واسطه میشن برای شرکت‌های کوچیک که مثلا میخوان تامین مالی ارزون بکنن، براشون مثلا میان مدل بانک هم پیدا میکنن.
من یه سوال تو پرانتز بکنم، حالا شما اینجا تشریف دارین یکم استفاده کنیم.
خواهش میکنم.
خیلی هم مدیران که الان من باشون صحبت میکنم یا تو سمینارام میبینمشون یا جای دیگه، سوالشون اینه که من اگه بخوام برم، آیا من مثلا میگم یه سازمانی هستم که همون فرمایش خود شما یه کارخونه 30-40 نفری دارم، حالا کل بیزینس هم میارزه مثلا حدود 2 میلیارد
یه ترنوور یه میلیاردی هم دارم که برای سرمایه در گردشم، آیا منم میتونم برم با یه بانک صحبت کنم و اوراق مشارکت بفروشم؟ الانم به فرض کنید 500 میلیون تومان پول نیاز دارم، این امکان هست؟ یا بهتر بگم اگر حالا هست چه شرایطی داره؟ بانک ها چی میخوان از ما؟
بسیار نکته خوبی گفت. ببین آقای دکتر، ما تو بحث تامین مالی هیچ محدودیتی برای هیچ سازمانی نداریم. سازمانی که بخواد 1 میلیارد تومان هم تامین مالی بکنه و سازمانی بخواد 100 میلیارد تومان تامین مالی کنه، ما توی بنگاه کوچیک میتونیم با مشاوره با یه شرکت تامین سرمایه کوچیک که اینا میتونن بیان اوراق مشارکت رو به پشتوانه دارایی‌های حتی که زائد هم هستن، یعنی وسیله خاصی هم نمیخواد، مثلا یه پروژه داره ساخت و ساز میکنه، پروژهش میتونه سوق منتشر کنه. سوکوکی که حدود 21% اگه شما بخوای وام بگیری حدود 30% برات تمام میشه و کلی هم در واقع دردسر. این هم یه جورایی مردم رو درگیر کردیم تو مشارکت، و همین که یه بانکی هم میاد در واقع با شما همکاری میکنه که پذیرنویسی اوراق تو با در واقع کوپوناش رو و هماهنگی با اون بانکی که مردم میرن توش پذیرنویسی میکنن همه اینا رو انجام میدن، نهایتاً یه کمیسیون 2% هم میگیرن از اون طرف که میگن آقا مثلا 21% خود اوراق در میاد، 2% باید به من به عنوان بازارگردون و پذیرنیف و اون بانک عاملم اینقدر مثلا عنوانی که وثیقه میذاری بودی، نهایتا میشه 23-24%. بازم از 30%ی که مثلا شما برید تحصیلات بگیری برات ارزون تر میفته. و من میخوام بگم که شرکت های کوچیک و بنگاه های کوچیک هم میتونن برن سراغ این شرکت تامین مالی، تامین سرمایه، و بتونن اینو با مشاورت اونا ان شاء الله به راحتی انجام بدن.
من اینجوری بهتر، حداقل راهش بازه.
یه اوراق جدیدی هم آقای دکتر اومده، بعد نیست من الان که وقت فرصت و غنیمت بشمارم. اوراق جدید اومده غیر از اوراق مشارکت به اسم اوراق سکوک. سکوک استثناء داریم و سکوک در واقع مرابحه و همینطور سکوک اجاره. سکوک از بابت این که شرعی هستش و در واقع اون عقد مضاربه که تو شرع اسلام اجازه داده شده که فرد بیا تو ریسک بازده اون پروژه کاملا شریک بشه، تمام این جوانب رعایت میشه. ما الان تو عربستان، تو امارات، تو پاکستان، حتی توی برخی از کشورهای در واقع غربی هم با سکوک استثناء داریم، یعنی تامین مالی اسلامی بهش میگیم. این هم یکی از مباحثی است که تازه یک 2 ساله تو کشورمون باب شده و تو سازمان بورس هم مقدمات و اون شالوده در واقع لازم برایش فراهم شده که شرکت ها و بنگاه ها میتونن به
فرابورس مراجعه کنن. انجام میشه دکتر؟
از طریق فرابورس انجام میشه دکتر. ولی یه بانکی باید حتما به عنوان عامل و یه شرکت تامین سرمایه که مال همون خودمون بانک هم ممکنه باشه در واقع به عنوان واسطه بیان کار بازاریابی و بازارگردانی پذیرنویسی اون اوراق انجام بدن.
پس ای کاش که هم بانک ها هم فرابورس در این زمینه یکم بیشتر اطلاع رسانی کنن، چون من مطمئنم
خیلی از مردم
خیلی از مردم علاقه مندن که تو این طرها که حالا ضمن این که یه سودی تقریبا تضمین شده داره، یه کمکی هم به اقتصاد کشوره، یعنی هم مردمی که سرمایه آزاد دارن به نظر من خیلی علاقه مندن تو این فضا حرکت کنن، هم شرکت ها
بله.
شاید خیلی از مشکلاتشون اینجا
خیلیشون نمیدونن واقعا. من باشون
سوال دارم، من هم مثلا
نمیدونم چی هستن فرابوس چیه اصلا، اینا چی میگی، اینا چی هستش، اینا یکم مسائلی هستن تو جامعه ما
جا نگفته.
رادیو اقتصاد میتونه اینا رو یکم بول کنه، یکم طرح کنه، همین ادبیات که ما مثلا امروز خدمت شما هستیم.
امیدوارم
دقیقا همینطوره. سپاس از زحماتی که میکشید و ارائه مطالب میکنید جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی، دکترای مدیریت مالی، و همچنین دکتر محمود آسیاچی، دکترای استراتژیک. برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی برای شکست. تنها چیزی که باید از اون بترسیم خود ترسه. از این که همراه ما هستید تا بدانید بی نهایت سپاس گذاریم. این برنامه مدیریت برتر که شما برای شنیدن انتخاب کردید. خب جناب آقای آسیاچی در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی، و باز هم به پای درس شما نشستیم و سرپا گوش.
خواهش میکنم. بله داشتیم در مورد روش‌های تامین مالی صحبت میکردیم. یه بحث خوبی جناب دکتر عین‌آبادی باز کردن برای سکوک و انواع سکوک، و فرمودن که میشه از طریق فرابورس و بانک، که امیدواریم حالا هم فرابورس هم بانک ها اگه سازوکار این روش تعریف شده و وجود داره پس اعلام هم بکنن، چون هم میتونه کمک کنه به خیلی از بنگاه‌های اقتصادی که بخشی از منابع مالی که نیاز دارن تأمین کنن. هم من مطمئنم همه مردم از کشور ما ضمن اینکه علاقه من